رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با سلام و صبح بخیر، نیم ساعت اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا را من نسرین محمود عزیزی میزبان هستم. نخست سرخط اخبار.
استقبال اشرف غنی احمدزی از تأخیر اعلام نتایج انتخابات، افزایش 30% تلفات کودکان در سال 2013 و اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر در میدانهای هوایی خارج از ایالات متحده.
بعد از مشروع اخبار، مطالب را در مورد بیجا شدن 80,000 نفر از اثر ناآرامی ها در شمال افغانستان، نارضایتی هند از امریکا به خاطر نظارت از حزب حاکم، منع و رد ادعاها مبنی بر این که پوشیدن حجاب در فرانسه تبعیض آمیز است از جانب محکمه عالی اروپا، و در خلال برنامه تبصره صدای امریکا را در مورد ریشه‌کن کردن اذیت و آزار جنسی نیز خواهید شنید. با رادیو آشنا باشید. با تقدیم سلام مجدد، مشروع اخبار را با میرویس رحمانی و من نسرین محمود عزیزی میشنوید.
اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور مبنی بر تأخیر اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال نمود. اما آقای احمدزی گفت که اعلام نتایج نهایی و مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید باید به اساس تقویم انتخابات از قبل تعیین شده صورت گیرد.
و امید ما باز هم ایست که کمیسیون محترم انتخابات و کمیسیون محترم شکایت تقویم اولیه را که در او نتایج نهایی باید اعلان شود تا تحلیف در 11 اسد صورت بگیره تعقیب کنند، و ای اطمینان فضل خداوند به ما داده شده و به ملت افغانستان باید داده شود.
آقای احمدزی از عبدالله عبدالله نامزد دیگر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواست تا هر گونه شکایت در مورد روند انتخابات را با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شریک سازد تا به آن به شکل اصولی و قانونی رسیدگی صورت گیرد. اشرف غنی احمدزی همچنین افزود که عبدالله عبدالله رقیب او نه بلکه همکار اوست. این در حال است که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نیست. ضمن استقبال از تأخیر اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات گفت که این یگانه خواست آن ستاد می باشد که کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون آن را پذیرفته است. قرار است نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه 16 سرطان اعلام گردد.
ملل متحد گزارش می دهد که شمار تلفات کودکان در درگیری های مسلحانه های افغانستان در سال 2013 30% نسبت به سال 2012 افزایش را نشان می دهد. جزئیات بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
در تازه ترین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری های مسلحانه آمده است که گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات کودکان در آن کشور است. به اساس این گزارش در سال 2013 در 790 رویداد ثبت شده در سرتاسر افغانستان 545 کودک کشته و 1149 تن دیگر زخمی گردیده است. در این گزارش از گروه طالبان و حزب اسلامی به عنوان گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان نام برده شده که مسئول تلفات کودکان در آن کشور می باشند. گزارش منشی عمومی ملل متحد می افزاید که نیروهای حکومتی افغانستان نیز مسئول کشته شدن دست کم 81 کودک و زخمی شدن 125 تن دیگر می باشد که اکثر این تلفات در پی درگیری با گروه‌های مسلح مخالف با وقوع پیوسته است. به اساس این گزارش حملات هوایی نیروهای بین‌المللی جان 37 کودک را گرفته و 19 کودک دیگر را زخمی نموده است. در این گزارش بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از ادامه حملات بالای مکاتب و تسهیلات عرضه خدمات صحی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش به نقل از وزارت معارف افغانستان آمده است که در حدود 115,000 کودک از اثر مسدود شدن موقت و یا دائم 539 مکتب به خاطر تهدیدات امنیتی متاثر شدند. به اساس این گزارش اکثر این مکاتب در جنوب افغانستان موقعیت دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروع خبرها. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که کشورش در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شمار از آن در میدانهای هوایی بیرون از امریکا افزایش دهد که از آنجا پروازهای مستقیم به ایالات متحده صورت می گیرد. جی جانسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که وزارت تحت امرش به ارزیابی تهدید جهانی علیه ایالات متحده ادامه داده و اقدامات به منظور بهبود امنیت میدانهای هوایی را بازنگری میکند. او در مورد اینکه چه باعث افزایش تدابیر امنیتی در میدانهای هوایی مذکور شده است معلومات ارائه نکرد. شمار از مقامات آمریکایی پیش از این به رسانه‌های غربی گفته بودند که ایالات متحده در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شمار از میدانهای هوایی خارج از آن کشور افزایش دهد، چون ممکن گروه القاعده در حال طراحی بمب‌های جدید قابل قاچاق به طیاره باشد.
مقامات آمریکایی همسر یک میلیاردر چینایی را به اتهام سرقت اسرار تجارتی از شرکت‌های تولید تخم جواری بازداشت نمودند. پلیس فدرال آمریکا خانم مویون را از شهر لس آنجلس توقیف کرد. پلیس فدرال آمریکا میگوید که خانم مویون میخواست تخم‌های جواری را از مزارع کشت جواری در ایالت آیوا سرقت نموده و آن را برای تحلیل و تجزیه به چین بفرستد. تخم جواری مزارع مذکور از نگاه ژنتیکی تغییر داده شده تا در مقابل حشرات مقاوم باشد. مقامات امنیتی ایالات متحده چند مظنون دیگر به شمول برادر خانم مویون را به اتهام سرقت اسرار تجارتی آمریکا بازداشت نموده است. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI میگوید بعد از مبارزه با دهشت افغانی، حراست از اسرار تجارتی و سایر معلومات سری در اولویت کاری آن اداره قرار دارد.
نوری المالکی صدر اعظم عراق روز چهارشنبه گفت اعلان ایجاد دولت اسلامی توسط شورشیان تندرو سنی یک تهدید به همه منطقه است. او هشدار داد که هیچ کسی در عراق و یا کشورهای همسایه عراق از طرح‌های شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در امان نخواهد بود. صدر اعظم عراق همچنین گفت که اعلان ایجاد خلافت اسلامی توسط شورشیان داعش پیام است برای همه دولت‌های منطقه که اکنون در بین یک دایره سرخ قرار گرفتند. گروه داعش هفته جاری از ایجاد خلافت اسلامی در مناطق تحت کنترل آن گروه در عراق و سوریه خبر داد. نوری المالکی در سخنرانی هفتوارش همچنین از ادعای کنترل مناطق مورد منازعه توسط کردهای عراق نیز انتقاد کرد و آنان را به سوء استفاده از خلای امنیتی متهم نمود.
یک محکمه جنایی مصر روز چهار شنبه جوانترین پسر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به اتهام در اختیار داشتن و استفاده از مواد مخدر به یک سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش آژانس خبررسانی دولتی مصر، عبدالله مرسی 20 ساله هنگام صدور حکم محکمه حضور نداشت. عبدالله مرسی همراه با یک دوستش محکوم شناخته شد و هر دو مبلغ $1,400 آمریکایی نیز جریمه گردیدند. عبدالله مرسی و دوستش به زن استفاده از چرس از کنار یکی از خیابان‌های قاهره توسط پلیس بازداشت شده بود. او این اتهامات را رد کرده است. خانواده مرسی نیز با رد این اتهامات دوسیه علیه عبدالله مرسی را به عنوان بخش عملیات سرکوب اسلامگراهای مصر تلاش به خاطر لکدار ساختن چهره آن خانواده خوانده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از همه جناح خواسته است تا قانون را به دست نگیرند. این خواست صدر اعظم اسرائیل در پی یافت شدن جسد سوخته یک نوجوان عرب از بیت المقدس مطرح شد. پلیس تا اکنون تایید نکرده است که جسد یافت شده از محمد ابو خدیر می باشد. اما شاهدان می گویند که آنان چند اسرائیلی را در شرق بیت المقدس دیدند که این نوجوان عرب را به زور به داخل یک موتر سوار نمودند. صدر اعظم اسرائیل کشته شدن این نوجوان عرب را یک عمل قابل سرزنش خواند. با تعقیب یافت شدن جسد ابو خدیر، مظاهره کنندگان فلسطینی با پلیس اسرائیل درگیر شد. جان ارنست، سخنگوی قصر سفید، قتل ابو خدیر را یک عمل زشت خواند و از مقامات اسرائیلی و فلسطینی خواست تا از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز این عمل را یک جنایت تهوع‌آور خواند و گفت که هیچ واژه‌ای برای ابراز تسلیت ندارد.
وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان میگویند که مذاکرات در مورد ایجاد آتش‌بس بین اردوی اوکراین و شورشیان طرفدار روسیه باید قبل از روز شنبه آغاز گردد. این در حالی است که درگیری بین نظامیان اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه تا نزدیکی سرحد با روسیه رسیده است. وزرای خارجه اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان روز چهار شنبه پس از دیدار در برلین گفتند که هدف مذاکرات ابتدایی ایجاد یک آتش بس دوامدار بدون قید و شرط و با توافق طرفین خواهد بود و سازمان امنیت و همکاری اروپا از آن نظارت خواهد کرد.
و یک نظرسنجی جدید در ایالات متحده نشان می دهد که به نظر امریکایان باراک اوباما بدترین رئیس جمهور آن کشور پس از پایان جنگ جهانی دوم است. در این نظرسنجی مستقل که روز چهارشنبه از سوی یکی از دانشگاه های ایالات متحده به نشر رسید، بیش از 1400 رای دهنده امریکایی در اواخر ماه گذشته در آن اشتراک نمودند که از جمله 33% آن آقای اوباما را از میان 12 رئیس جمهور آن کشور در پایین ترین ردیف قرار دادند، در حالی که 28% اشتراک کنندگان این نظرسنجی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به عنوان بدترین رئیس جمهور آن کشور لقب دادند. 35% اشتراک کنندگان رونالد ریگان را به عنوان بهترین رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم انتخاب نمودند. بیل کلینتون با کسب 18% آرا در جایگاه دوم پس از رونالد ریگان قرار گرفت. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال میپردازیم به گزارش اول این بخش. کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال افغانستان میگوید که بیش از 80,000 تن به دلیل ناآرامی ها در بخشای از شمال بیجا گردیدند. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال افغانستان همچنان از کاهش بیش از 50% برگشت دوباره افغان ها از کشورهای همسایه نسبت به سال گذشته خبر می دهد. تفصیل موضوع را از میرویس بیژن می شنوید.
گسترش ناامنی ها در شمال و شمال شرق افغانستان سبب شده است تا هزاران خانواده دست به ترک خانه هایشان بزنند. بر اساس معلومات کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بدخشان و فاریاب در شمال از ولایاتی هستند که بیشترین باشندگان آن به سبب ناآرامی ها مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. فهیم همدرد، سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال، میگوید نزدیک به 80,000 تن در شمار از ولایات به دلیل ناامنی ها بیجا شده و مجبور به ترک خانه هایشان نمودند و سال 2002 تا کنون نزدیک به 1,000,000 افغان به کشور برگشتند.
کل در نو ولایت شمال و شمال شرق افغانستان بیش از 80,000 بیجا شده در اثر ناامنی داریم و در ثبت راجستر است و همچنان بیش از 1,000,000 عودت کننده که از سال 2002 تا کنون داری ولایات عودت کردن. در کل وضعیت ای تعداد از افغانهایی که در شمال تحت این کتگوری ها می باشه همه ساله بر از یا در راستای مختلف کمک های صورت گرفته.
در همین حال کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شمال افغانستان از کاهش 58% برگشت مهاجران به افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان خبر می دهد. فهیم همدرد، سخنگوی این سازمان در شمال کشور، می گوید جنجال های انتخاباتی و تأخیر در انتقال قدرت از دلایل عدم برگشت به افغانستان از سوی مهاجران بیان شده است.
سال گذشته که از شروع سال میلادی تا ختم ماه می و امسال سال 2014 یک کاهش در حدود 58% را نشان میدهم. عواملش بیشتر با یا که صحبت میشه اینا ایره بیان میدارن که چون حودت کاملا داوطلبان است و نظر به گزارش ها و راپورهایی که ما داریم تصمیمی که و تا کنون در طی سال نگرفتن باید بیان منتظر تحولات سیاسی مسائل انتخابات در افغانستان است.
بانک حکومت افغانستان از برگشت دوباره مهاجرین به کشور استقبال میکند، اما گفته می شود که هنوز هم میلیون ها تن از باشندگان افغانستان در خارج از کشور به سر می برند. با این حال مسئولان کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تاکید دارند که برای مهاجرین و بیجا شدگان داخلی کمک های امداد رسانی را توزیع می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
هند اعتراض نامه را مبنی بر اینکه ایالات متحده در سال 2010 بر حزب بهاریت یا جنتا جاسوسی کرده است به مقامات امریکایی تسلیم نموده است. این حزب به رهبری نرندرا مودی صدر اعظم فعلی هند در انتخابات اخیر هند پیروز گردید. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از ژیلا سمی می شنوید.
حکومت هند روز چهارشنبه یک مقام ارشد ایالات متحده را احضار و یک شکایت رسمی را به خاطر گزارش هایی که ادعا شده اداره استخبارات ملی امریکا بر حزب بهاریت یا جنتا جاسوسی کرده است به او تسلیم کرد. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند گفت:
We have as governments already communicated to the government of United States and we have said that
او گفت ما از جانب حکومت هند با حکومت ایالات متحده تماس گرفته ایم و با آنها گفته ایم که شاهد گزارش های در مطبوعات امریکایی بوده ایم که می گوید بعض از نهادهای امریکایی جواز را برای نظارت از مکالمات خصوصی حکومت هند، شهروندان و نهادهای هند دریافت کرده بود. سخنگو اضافه کرد که هند واضحاً مراتب نگرانی خود را در مورد نظارت های سال قبل از دیگر نهادهای دولتی هند و افشا کردن آن ابراز داشته است.
Now we have also asked the US government if such intrusions have indeed been authorized and have taken place.
سید اکبرالدین گفت در ضمن ما از حکومت امریکا پرسیده ایم که اگر این گزارش ها حقیقت داشته باشد چون این تخطی در برابر حکومت هند، شهروندان و نهادهایان شدیداً قابل اعتراض می باشد. یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در دهلی جدید گفت که امریکا در مورد تماس های دو جانبه با کشورهای میزبان صحبت نخواهد کرد. گزارش‌های مطبوعاتی بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره استخبارات ملی آمریکا حاکی است که حکومت اوباما در سال 2010 از محکمه تقاضای جواز برای نظارت از حزب بهاریت یا جنتا و دیگر احزاب را کرده بود. در آن زمان حزب بهاریت یا جنتا حزب مخالف حکومت بود که بعد در انتخابات ماه می سال جاری برنده شد و حکومت را تشکیل داد. گزارش ها در مورد نظارت از این حزب در هند در موقع هویدا شده است که ایالات متحده و هند تلاش دارند تا روابط بین دو کشور را که به خاطر توقیف یک دیپلمات هندی در نیویورک در ماه دسامبر خدشه‌دار شده بود بهبود بخشند. تحولات جدید برابر است با سفر جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه و ملاقات او با وزیر خارجه هند که از قبل تعیین شده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه هند میگوید وزیر خارجه هند موضوع نظارت اداره استخبارات امریکا را با سناتور مکین در میان نگذاشته بلکه آن را مستقیما با حکومت امریکا مطرح کرده است.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانی که
مطبوعات
ما میگه
سرمایه‌گذاری
از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش‌های
ناکام تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده اخیراً در اجلاس جهانی خاتمه بخشیدن به خشونت جنسی در لندن گفت برای همه کسانی که میگویند اذیت و آزار جنسی چیزی است که آنقدر در جنگ ریشه دوانیده که نمیتوان آن را ریشه کن کرد میگویم اشتباه نکنید. ما میتوانیم جنگ های جنسی علیه مردم بیگناه را پایان دهیم و اظهار داشت ما میتوانیم اصول جدید ایجاد کنیم که زنان، دختران، مردان و پسران مورد احترام قرار گیرند و ما می توانیم کسانی را که مرتکب این اعمال می شوند و از آن چشم پوشی می کنند همه آنها را پاسخگو نگه داریم. تاریخ خشونت جنسی به اندازه تاریخ منازعه قدامت دارد. برای هزاران سال نظامیان غارتگر خود را مستحق حق تجاوز جنسی، غارت و چپاول می دانستند. وزیر خارجه پرسید پس چرا اکنون خشونت جنسی جریان دارد؟ زیرا بعد از هزاران سال که تجاوز در فرهنگ جنگ نوشته شده بود، ما می دانیم که وقت آن فرا رسیده که آن را از فرهنگ بیرون کشیده و خشونت جنسی را به قرون تاریک و کتاب‌های تاریخ که به آن زمان تعلق دارد طرد و محول سازیم. وزیر خارجه پرسید تجاوز جنسی در جنگ‌های اخیر از دارفور گرفته تا گوما و سربرنیتسا شدت یافته است. پس ما نیاز به چه کار داریم تا آن را انجام دهیم؟ ما به سیاست تحمل صفری در برابر خشونت جنسی علیه زنان و مردان نیاز داریم. ما نیاز داریم تا کشور به کشور تضمین کنیم که می توانیم که مرتکبین را به عدالت بکشانیم. ما به احیای کرامت بازماندگان تجاوز جنسی نیاز داریم. وی تأکید کرد که ما متعهد هستیم تا یقین حاصل شود که زنان در عقب میز حل و فصل منازعات دارای یک کرسی هستند. هرگاه مردم بپرسند که آیا ما در واقع می توانیم خشونت جنسی در جنگ را غیر قانونی اعلام کنیم یا خیر، وی تأکید کرد اجازه دهید با شما بگویم که جواب آن به طور قابل ملاحظه بله است. بله، ما می توانیم به این هدف برسیم. وزیر خارجه کری در نتیجه گفت در اینجا همراه با همه مردم، عام از زنان، مردان، پسران و دختران که قربانی شدن به تجاوز جنسی را رد می کنند، با آنها یک جا شده از اینجا بیرون خواهیم رفت و برای ختم معضله خشونت جنسی کار خواهیم کرد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، در گزارش اخیرین بخش آمده است که در یک تصمیم محکمه عالی اروپا ادعاهایی را رد کرد که گویا قانون منع پوشیدن حجاب در فرانسه تبعیض آمیز است و آزادی مذهبی را نقض می کند. لیسا برایند خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که سید ظفر هاشمی به توجه می رساند.
در فیصله روز سه‌شنبه محکمه عالی اروپا در امور حقوق بشری اقامه دعوای یک زن مسلمان را رد کرد که گویا این ممنوعیت تخطی از حق آزادی مذهبی بوده و به مثابه تبعیض است. این محکمه مستقر در استراسبورگ فیصله کرد که این قانون فرانسه در مغایرت با میثاق اروپایی در امور حقوق بشری قرار ندارد. این قانون فرانسه مانع کاربرد اکثر انواع حجاب‌های اسلامی می شود که شامل نقاب و چادری می باشد. مقام‌های فرانسوی می گویند که این قانون نه تنها از لحاظ امنیتی مهم است، بلکه در مغایرت با قوانین غیر مذهبی فرانسه و آزادی زنان قرار دارد. فقط یک اقلیت کوچک زنان مسلمان فرانسوی از این گونه حجاب‌ها استفاده می کنند که حکومت فرانسه شمار آنان را 2000 تن تخمین کرده است. اما این ممنوعیت به موضوع بحث برانگیز مبدل شده و شمار مسلمانان میگویند که این قانون تخطی از آزادی حقوق آنان است. این قرائت فیصله محکمه دلیل بوبکر رئیس شورای مسلمانان فرانسه گفت که پوشیدن انواع حجاب ها مانند نقاب مسئولیت دینی و مذهبی نمی باشد.
نقاب ne figure pas dans le Coran comme une obligation religieuse dont je n'ai rien à dire.
او می گوید که واژه نقاب در قرآن هیچ ذکر نشده است. او با این ممنوعیت هیچ مشکلی ندارد، اما می گوید که مسلمان های قیدگیر شاید با نظر او مخالف باشند. اما سازمان عفو بین الملل فیصله محکمه را بسیار تخریب کننده خوانده و آن را برگشت قابل ملاحظه از آزادی بیان و مذهبی در فرانسه عنوان کرده است. مریم برقی پژوهشگر امور اسلام افراطی و نویسنده در پاریس میگوید که شمار زیاد این گونه نقاب را به اختیار خود میپوشند.
Moi je pense que cette décision judiciaire contribue à creuser un fossé entre une partie certes minoritaire des musulmans.
برقی ابراز عقیده میکند که فیصله محکمه تفرقه بین مسلمانان محافظه‌کار را در اروپا بیشتر میسازد، با وجود آنکه آنان یک اقلیت کوچکند و مردم قدرت بیشتر دارند و این مفکوره را بین مسلمانان تقویت میبخشد که آنان به خاطر اعتقادات مذهبیشان بدنام میشوند. فیصله محکمه حقوق بشر اروپایی تأثیرات گسترده نیز دارد. بلژیم و شماری از قسمت‌های سوئیسرلند نیز قوانین مشابه را تصویب کرده‌اند. در فرانسه نیز این فیصله تصامیم دیگر قوای قضایی آن کشور را که طرفدار وضع این ممنوعیت بودند تقویت می‌بخشد.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا به عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 101.5 FM و موج متوسط 1296.
اجمال اخبار.
اشرف غنی احمدزی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور مبنی بر تأخیر اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات استقبال نمود، اما آقای احمدزی گفت که اعلام نتایج نهایی و مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید باید به اساس تقویم انتخاباتی از قبل تعیین شده صورت گیرد. سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شمار تلفات کودکان در درگیری‌های مسلحانه افغانستان در سال 2013 30% نسبت به سال 2012 افزایش را نشان می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد کودکان و درگیری‌های مسلحانه آمده است که گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان مسئول اکثر تلفات کودکان در آن کشور است. بر اساس این گزارش در سال 2013 در 790 رویداد ثبت شده در سرتاسر افغانستان 545 کودک کشته و 1149 کودک دیگر زخمی گردیده است. وزیر امنیت داخلی ایالات متحده می گوید که کشورش در نظر دارد تا تدابیر امنیتی را در شماری از آن میدان‌های هوایی بیرون از آمریکا افزایش دهد که از آنجا پروازهای مستقیم به ایالات متحده صورت می گیرد. مقامات آمریکایی همسر یک میلیاردر چینایی را به اتهام سرقت اسرار تجارتی از شرکت‌های تولید تخم جواری بازداشت نمودند. پلیس فدرال آمریکا خانم مویون را از شهر لس آنجلس توقیف کرد. نوری المالکی صدر اعظم عراق روز چهارشنبه گفت اعلان ایجاد دولت اسلامی توسط شورشیان تندرو سنی یک تهدید به همه منطقه است. او هشدار داد که هیچ کسی در عراق و یا کشورهای همسایه عراق از طرح‌های شورشیان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در امان نخواهد بود. یک محکمه جنایی مصر روز چهارشنبه جوانترین پسر محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده آن کشور را به اتهام در اختیار داشتن و استفاده از مواد مخدر به یک سال حبس محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از همه جناح‌ها خواسته است تا قانون را به دست نگیرند. این خواست صدر اعظم اسرائیل در پی یافت شدن جسد سوخته یک نوجوان عرب از بیت المقدس مطرح شد.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، همکار ما شافی سردار بخش دوم برنامه سرویس پشتو را میزبان است. با رادیو آشنا باشید.
آمریکا